اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشان عنوان فرمودند که عام دارای دو حیثیته، یک حیثیت عموم و یک حیثیت اطلاق زمانی. این حیثیت عموم که ما میگیم مختزاش ثبوت حکم للافراد فی الجمله، للفرد فی الجمله، شامل همه افراد میشه. اما حیثیت ثانیه که حیثیت اطلاق باشه، ثبوت حکم است برای فرد در زمان مستمر، در طول زمان. بنابراین در اینجا ولو از نظر حیثیت اول تمسک به عموم بعد از آنی که تخصیص وارد شد، در زمان بعد از تخصیص نسبت به فرد تخصیص خورده تمسک به عموم عام و چی نداره، اما نسبت به حیثیت دوم که تمسک به اطلاق باشه، اینجا وجه داره، چون عام اطلاق زمانی دارد. اگر این اطلاق قید خورد به زمان خاصی، اینجا نسبت به ازمنه باقیه دلالت اطلاقی عام تمامه و مشکلی نداره، چون زمان ولو ظرف واقع شده اما قابل تقییده. و بعد عمده جهتی که ایشان دست میگذارن روش این است که این وحدت در اینجا استمراری که ما میگیم وحدت حکم، وحدت طبیعی است، نه وحدت شخصیه. اگر مطلق زمان به یک زمان خاصی قید خورد که ما فرض میکنیم ظرف واقع شده، این تقیید برای ما حسه درست میکنه، حس تحفظ دارد بر اون وحدت طبیعی و استمرار. بنابراین مفاد این اطلاق و این تقیید ثبوت حکم است، ثبوت حکم عام است للفرد در غیر زمان خاص، در بعد از زمان خاص. بنابراین اینجا اطلاق در عام ما داریم، این حیثیت دوم در عام هست، للعامه دلالتان، یک حیثیت دلالت بر عموم و یک حیثیت دلالت بر اطلاق. و ایشان عنوان می‌فرمایند که این اطلاقی که ما در عام داریم مثل اطلاقات دیگر هست، اگر قید خورد به حیثیتی به جهتی بقیت، این در غیر مورد تقیید علا اطلاقها، این دلیل باقی هست در غیر مورد تقیید به اطلاق خودش و دلالت عام در اونجا جاری هست. بعد ایشان عنوان می‌فرمایند قد یتوهم، کسانی این اشکال ممکنه در ذهنشون بیاد که اینجا بین این اطلاقی که شما در عام تصویر می‌کنید و اطلاق در سایر موارد از دو جهت فرقه. جهت اول ایشان عنوان می‌فرمایند که بقیه مطلقات خب جهات ارضیه دارن، مثل ایمان، کفر، علم، جهل، ذکورت، انوست، در رقبه و غیر رقبه. رقبه کافر داره، مؤمن هم داره، عالم داره، جاهل داره، مرد داره، زن داره. خب نسبت به این جهات ما اطلاق رو میتونیم تصویر بکنیم، این اشکالی نداره. اما در مانحنفی شما چجور میخواید اطلاق تصویر بکنید؟ چرا؟ برای اینکه مورد مفروض ما، ما نحن فیه ما، اینجا خود زمان مستمر دارای افراد متکثره نیست. اگر زمان در این طول زمانی این استمرار دارای افراد متعدده بود، شما می توانستید این اطلاق رو تصویر بکنید. اینجا چیزی که هست تقطیعه، یعنی تقطیع زمانه، زمان مستمری ما داریم آمده تقطیع شده. شما به اعتبار این تقطیع، یعنی قبل از خاص یک قطعه هست، زمان خاص یک قطعه هست، زمان بعد از خاص قطعه دیگر هست. اینجا تقطیع افراد نیست که شما این عام رو شمولش رو با این اطلاق بتونید ثابت بکنید. وقتی تقطیع شد، بنابراین شمول اطلاقی در اینجا خلاف مفروضه. این اشکالی که در این جهت اول ایشون مطرح میکنن. بنابراین حاصل مطلب این است که اطلاق درسته اگر لفظی اطلاق داشته باشه، بعد این اطلاق قید بخوره به موردی، در خارج از اون مورد اطلاق جاری هست، اما این اطلاق در جایی است که قابلیت تفرد باشه، مثل رقبه مؤمنه داشته باشه، کافره داشته باشه، ذکورت، انوثت، اینها اطلاق شامل همشون میشه. اما وقتی یک حکم مستمری داریم به حسب زمان استمرار داره، در اینجا در این طول ما افراد نداریم، قطع داریم، قطعه ها داریم، و اطلاق دلالتش نسبت به اون افراد، نه نسبت به این قطعه ها. این رو شما چجور میخوای تصویر بکنید؟ ایشون جواب میفرمایند که در این جواب ایشون مطلبی مبنایی رو مطرح میکنن که قبل در باب مطلق و مقید به تفصیل این مطلب رو بیان فرمودن، و در اونجا در بحث مطلق و مقید این معنا مطرحه، این بحث مطرحه که اطلاق چیه؟ آیا اطلاق عبارت است از جمع بین قیود، یا اطلاق عبارت است از رفع ذوالقیود؟ دو تا مبناست در اینجا. اگر ما بیایم بگیم اطلاق الجمع بین القیود هست، یعنی همه قیود رو لحاظ میکنه و بعد حکم را مطلق نسبت به اونها انشاء میکنه، در این مبنا همه قیود به اجمعه ها باید لحاظ بشه و حکم به ازای کل واحد واحد منها جعل بشه. این رو میگن جمع قیود. بنابراین اینجا اگر با این حساب بسنجیم کاملا درسته. در ما نحن فیه ما در این ظرف زمانی و حکم مستمر در طول قطعه داریم، فرد نداریم. اینجا چون اطلاق به معنای جمع بین قیود هست، بنابراین این که جعل حکم برای هر قطعه قطعه باشه، این خلاف مفروض میشه. این درسته طبق این مبنا. اما مبنایی که ما اختیار کردیم، مرحوم شیخ میفرماید مبنای تحقیق این بود که اطلاق عبارت است از رفع ذوالقیود، نه جمع بین قیود. معنای رفع ذوالقیود از نظر مبارک ایشون این بود که حکم به طبیعی متعلقش تعلق پیدا میکنه، بلا دخل ای قید در این طبیعت. حکم متعلقش طبیعته، هیچ قیدی هم دخیل نیست. اگر این رو بگیم، این ایراد دیگه وارد نمیشه. چرا؟ چون این قطعات زمان که شما قطعه تصویر کردید، خب ما میدانیم این طبیعی زمان آیا قید خورده به حد خاصی وجودن و عدمن، یا قید نخورده. اگر در اینجا قید خورده باشه، لا محاله این تفاوت میکنه این قطعه. یعنی در اینجا طبیعی، این طبیعت که حکم مستمر هست، این اطلاق نسبت به جمیع آنات سنجیده شده، چون هر قطعه ای آیا منطبقون علیه این طبیعت هست یا منطبقون علیه این طبیعت نیست. اطلاق هم که به معنای رفع ذوالقیوده، یعنی دونه دونه لازم نیست لحاظ بشود این قیود و بعدن حکم به ازای جعل بشه. حکم رفته روی طبیعت. اگر روی طبیعت رفته باشه، بنابراین در اینجا این نظر به قطعات زمان، همین که جائل نظر کرده این قطعات زمان رو و این طبیعت رو مقید نکرده باشه به حیثیت خاصی، در اینجا اطلاق ثابت میشه، چون اطلاق رفع ذل قیوده، بنابراین طبق این مبنا اشکالی لازم نمیاد. این یک مطلب. ثانیاً ایشون از اشکال جواب میدن که این زمان مستمری که در یک فرد شما میایید حکم رو تصویر میکنید، درش حکم در این زمان مستمر حکم واحد شما میخواید بگیرید. ما یه سوال اینجا داریم، آیا این حکم در زمان مستمر به لحاظ مقام ثبوت چجور تصویر شده؟ مهمل تصویر شده یا مقید به قیدی تصویر شده یا مطلق لحاظ شده؟ نمیتونید بگید در اینجا اهمال داریم، چون اهمال در مقام ثبوت محاله، یا تقییده یا اطلاقه. اگر میخواید بگید تقیید شده که تقیید نشده، تقیید مال اون قطعه قبل بود، این قطعه یعنی این فرد بعد از زمانی که ظرف خاص واقع شده، نسبت به اینجا که تقیید نداریم، پس باید اطلاق باشه، از سه حال خارج نیست، یا اهماله یا تقییده یا اطلاقه. اهمال که نشد، تقیید هم که نشد، لا محاله اطلاق ثابت میشه. بنابراین ایشان میفرمایند که وقتی در اینجا ما این تصویر اطلاق رو کردیم، لا محاله این خصوصیات مقیده اینجا، این خصوصیات چجور لحاظ شده؟ آیا لا به شرط اخذ شده، به شرط شی اخذ شده، یا به شرط لا اخذ شده؟ اگر لا به شرط اخذ شده باشه، این میشه اطلاق. به شرط شی که نیست، چون تقییده. به شرط لا هم که نیست، چون اونم تقییده، پس میشه لا به شرط. لا به شرطی همون معنای اطلاق هست که ما در اینجا داریم میگیم. این جهت اول. بنابراین حاصل فرمایش ایشون در جهت اول این شد که اولاً مبنای ما در تصویر اطلاق عبارت است از رفع ذل قیود، نه اخذ ذل قیود. بنابر رفع ذل قیود حکم جعل می شود روی طبیعی، و این طبیعی مادام که قید نخورد جاری هست، این حکم طبیعی جاری هست، در اون حدی که قید میخوره خارج میشه، اما بعد از قید یستق این طبیعی در اون مورد. و ثانیاً این که در اینجا نه اهمال ما داریم، نه تقیید داریم، لا محاله اطلاق داریم و لا به شرطی در اینجا داریم. این حاصل فرمایش ایشون در جواب اون اشکال که اطلاق در ما نحن فیه با اطلاق در سایر جاها فرق نداره، این نه، این فرق رو در اینجا ما داریم. این جهت اول. جهت ثانیه، ایشون فرمایشی دارند که میفرمایند این مطلقی که ما داریم، این مطلق ما همین عام هست که دارای اطلاق هست، ظهور واحد دارد در معنای واحد مستمر. ما این رو قبول داریم، یعنی در اینجا وقتی زمان ظرف اخذ شده، این حکم مدلول عام، حکم واحد مستمر هست. خب این اشکال دومه، به قول معروف این جهت ثانیه در اشکاله. بعد از آنی که از این حکم واحد مستمر ما رفعیت کردیم، دست برداشتیم، قطعش کردیم، اینجا دیگه ظهوری باقی نمی ماند که شما بیاید بگید اون مطلق در اینجا هم جاری هست. ظهور مطلق از بین رفت، چون مطلق ظاهر بود در معنای واحد مستمر، ظهور در این بود. وقتی که تخصیص آمد این ظهور رو شکست. حالا که این ظهور شکسته شد، در زمان بعد از تخصیص ظهوری وجود نداره که شما در اینجا بیاید بخواید حکم را بعد از زمان تخصیص، حکم عام رو جاری بکنید. ثبوت حکم بعد از زمان تخصیص در جایی است که مطلق ظهورات متعدده داشته باشه به تعدد آنات زمان. اگر ظهورات متعدده به تعدد آنات زمان داشت، یه ظهور از بین رفته، ظهور دیگه باقی میمونه. اینجور که نیست. اینجا ظهور واحد مستمری هست، وقتی هم که تخصیص آمد میشکنه. این جهت ثانیه. اشکال دوم و محظور دومی است که بر بیان خودشون مطرح میکنن. خب محظور اول عبارت از این بود که اطلاق در اینجا با جاهای دیگه نباید فرق داشته باشه با اون بیان، این محظور دوم بود. جواب میفرمایند از این اشکال هم، ایشون میفرمایند که نه تنها مطلقات بلکه عمومات، لفظ چه عام باشه چه مطلق باشه، دارای ظهور واحد در معنای واحده. اصلا ظهورات متعدده معنا نداره، تصویر نداره. لفظ عام یا لفظ مطلق یک ظهور داره. وقتی یک ظهور داشت، تخصیص و تقیید، تخصیص به عام میخوره، تقیید به مطلق میخوره. وقتی که تخصیص آمد یا تقیید آمد، این میاد در اینجا چه اثری میگذاره؟ حجیت این ظهور را در فرد از بین میبره. اما توجه داشته باشید، حجیت ظهور را از بین میبره، نفس ظهور را از بین نمیبره. نفس ظهور عام را از بین نمیبره، نفس ظهور این مطلق را از بین نمیبره. حتی در فرد تخصیص خورده عام ظهور داره، اما این ظهور دیگه حجت نیست با ورود خاص. و هاکذا در مطلق، این فردی که قید خورده و با قید خارج شده ظهور اطلاق رو داره، اما این اطلاق دیگه حجت نیست درش. بنابراین دلیل مقید یا دلیل مخصص میاد حجیت ظهور رو تحت تأثیر قرار میدهد، نه نفس ظهور را. نفس ظهور باقیه، نفس ظهور برطرف نمیشه. اگر نفس ظهور برطرف نشد، ما تمسکی که میکنیم به اون فرد بعد از زمان تخصیص، این تمسک ما تمسک به همون ظهور عامه، چون این ظهور رو ما داریم. منتها حرفمون اینه، این حجیت در اون ظرف زمانی خاص در مورد تخصیص، این حجیت نفی شد، مرتفع شد، الان این انتفاع و ارتفاع حجیت رو دیگه نداریم. اصل ظهور هم که داریم، پس به عموم عام تبسط میکنیم از باب اطلاقش، از حیثیت اطلاقی. این جواب ایشون هست از این محصول. باز ایشون میفرمایند که قد یستشکل، باز در اینجا آمدن این حرف رو زدن که وقتی که ما میگیم اینجا اصالت العموم جاری نیست یا اصالت الاطلاق جاری نیست، برای این است که ظاهر عام به حیثیته ثبوت و حکم واحد مستمر هست. یک حکم مستمر واحد رو این عام یا مطلق میاد ارائه میده. مفروض بحث ما اینه، چون زمان رو ما ظرف گرفتیم، زمان مأخوذ است لبیان الاستمرار چون ظرفه. وقتی که اینجور شد، حالا این حکم رو برای این فرد بعد از زمان تخصیص شما میخواید بیارید، این مقتضی هست که، مقتضی این است که دو حکم منفصل از هم داشته باشیم، دو حکم جدای از هم داشته باشیم. یک حکمی برای این عموم یا مطلق قبل از زمان تخصیص یا تقیید باشه، یک حکمی برای این بعد از زمان تخصیص و زمان تقیید باشه. و این خلاف باز فرضه. فرض این است که این به اصطلاح عموم و اطلاق یک حیثیتی است که حکم واحد مستمر رو برای ما در اینجا میاد و بیان میکنه به مقتضای نحوهی که خود ما زمان رو درش اخذ کردیم. ما به نحوه ظرفیت زمان رو اخذ کردیم، پس حکم واحد مستمر داریم. فرمایشی که شما دارید در اینجا که میخواید ظهور عام یا مطلق رو بعد از زمان تخصیص بیارید و جاری بکنید، مستلزم این است که اینجا یک فردی برای عام، یک حکمی برای عام بعد از تخصیص باشه، یک حکمی قبل از تخصیص باشه. این عام دو حکم رو ارائه کنه، در حالی که عام یا مطلق بنابر اساس فرض ما که زمان به نحو ظرفیت اخذ شده، حکم واحدی در اینجا ارائه میده. این هم باز قد یستشکل که اینجا کسانی آمدن و این محظور رو مطرح کردن. ایشون جواب میدن که این وحدتی که شما ازش دم میزنید، هی میگید حکم واحد حکم واحد، این وحدت وحدت خارجیه است و این وحدت خارجیه اعتباری نداره از این نظر، از نظر تعلق حکم. چرا این وحدت رو ایشون میگن وحدت خارجی است؟ ایشون میفرمایند برای اینکه از نظر برهان و دلیل در اینجا ما تعدد اطاعت و تعدد عصیان داریم. یعنی اگر در اینجا این فرد عام اکرم العلماء آمد، لا تکرم زیدن آمد یوم الجمعه، در اینجا لا تکرم زیدن یوم الجمعه در این روز جمعه، اگر من آمدم اکرامش کردم مرتکب عصیان شدم، اما در روز شنبه، در طول زمان، در آنات زمان، در روز شنبه باز اگر من آمدم اطاعت کردم و او رو به اصطلاح اکرام کردم یا اکرام نکردم، موصوف اطاعت و عصیان جدایی هست و هاکذا در روز یکشنبه، روز دوشنبه. خب وقتی تعدد در اینجا هست، یعنی اطاعت حکم و عصیان حکم متعدده، این کاشف از این است که حکم در واقع خودش متعدده و الا عصیان و اطاعت که متعدد نمیشد. این حکم متعدده به تعداد قطعات زمان، حکم متعدد میشه. چرا؟ دلیلمون این که عصیان و اطاعت متعدد پیدا میکنه. وقتی که اینجور شد، ایشون میفرمایم که ما معنا نداره که برای حکم واحد ما بیایم اطاعت و عصیان متعدد به اصطلاح چیز بکنیم، تصویر بکنیم. اگر اطاعت و عصیان متعدده، معلوم میشه حکم متعدده. بنابراین اون وحدتی که شما میگید، این وحدت در مقام جعل و انشاء، مراد از این وحدت این است که در این مقام جعل، در مقام انشاء، جعلی که ما داریم جعل طبیعی بعثه یا حستون من طبیعی در قبال جعل بعثین یا حستین. این در این مقام شما میتونید بگید نه، در بعث ما اینجا بعث واحده، در این عام ما دوتا بعث نداریم. بعث برای دو حسه، حکم واحد برای دو حسه نداریم. اینجا حکمی است واحد، این وحدت هست، اما وحدت در مقام جعل. این وحدت در مقام جعل یک مفهومی است، بعث به این معنا در این مقام یک مفهومی است که یصلح برای تقیید، یصلح برای تخصیص. این حکم واحد که رفته روی طبیعی، این قابلیت داره تخصیص بخوره، قابلیت داره تقیید بخوره. جعل طبیعت یا یک حصه واحده از طبیعت در واقع جعل بعث واحده، ولو اینکه لحاظ تقیید هم درش اگر لحاظ تقیید درش شد متعدد میشه. اینجا تخصیص یا تقیید میاد این لحاظ واحد رو متعدد میکنه. حکم آمده روی طبیعی، این طبیعی قابلیت تخصص داره، قابلیت تقید داره نسبت به افرادش. حکم واحدی به حسب ظاهر جعل ما داریم، بعث واحد داریم، اما وقتی دلیل مقید آمد این بعث واحد رو تبدیل به حسه های متعدد میکنه، ولذا حکم هم به لحاظ این جهت تعدد پیدا میکنه. بنابراین تعدد حکم عرضم به حضورتون که در اینجا متحققه، با اینکه مجعول عرضم به حضورتون که بعث واحده، ولذا وحدت، این که گفتیم وحدت خارجی، یعنی این بعث خارجی که الان مولا جعل کرده، انشاء کرده، یک حکم واحد مستمر است رفته روی طبیعی، اما این قابلیت تعدد داره. چجور قابلیت تعدد داره؟ با تخصیص و تقیید. بعد ایشون میفرمایند این فقط این معنا فقط در خود حکم نیست، این معنایی که ما میگیم در استمرار هم همین جوره، یعنی ما در استمرار این حکم که این حکم آنن بعد آنن باشه و استمرار داشته باشه، اونی که موضوع اثر هست، اونی که معتبر هست، استمرار در خارجه. خب در اینجا وقتی متعدد شد، بله اینجا این استمرار خارجن ممکن نیست با آمدن دلیل مقید، با آمدن دلیل مخصص. چرا؟ چون اینجا ما فرض تعدد داریم، اینجا تعدد فرض شده. ما استمراری که میگیم مثل همون خود حکم که میگفتیم، اینجا مثل وحدت در حکم استمرار هم در مرحله انشاء و جعله، یعنی جعلی که میکنه این زمان جعل، زمان مستمر میکنه. خب اینجا در ما ادا یوم الجمعه مثلا، این عرضم به حضورتون که ظرف بعث هست، البته قبل از اینکه دلیل تخصیص بیاد مطلق هست، این میاد در اینجا این زمان مستمر رو در مقام بعث، در مقام جعل میاد این استمرار رو در اینجا ثابت میکنه، اما این فقط در مقام بعث، در مقام خارج، بعث خارجی اینجور هست. وقتی که مخصص آمد یا مقید آمد، این حکم استمراری واحد رو قطعه قطعه میکنه، یک قطعه واقع میشه قبل از زمان تخصیص، یک قطعه میشه زمان تخصیص، یک قطعه میشه بعد از تخصیص، و حکم ما هم به این لحاظ این میاد تعدد پیدا میکنه. اون وقت دیگه اون استمراری که شما در بعث تصویر میکردید اینجا تصویر نمیشه و ما اطاعتهای متعدد و عصیانهای متعدد پیدا میکنیم در اینجا. حاصل فرمایش ایشون این شد که ما در اینجا توجه داشته باشیم در جواب دوم که ایشون فرمودن، که معنای دقیقی رو ایشون اشاره می‌فرمایند، ما اینکه حکم واحد آقایون آمدن هی اصرار می‌کنن به رخ ما می‌کشن، این حکم واحد در مقام جعل و در مقام بعث، در مقام جعل و در مقام بعث، بله این حکم واحد داریم، اما وقتی که تخصیص آمد همین حکم واحدی که طبیعی هست، حکم رفته روی طبیعی، طبعا واحده، این حسه حسه میکنه، این حسه حسه تعدد جوریست که هم عصیان متعدد داره هم اطاعت متعدد داره. بنابراین هیچ مانعی نیست که ما در اون قطعهی که در این فرد بعد از زمان تخصیص، زمانی که به عنوان ظرف اخذ شده، بعد از زمان تخصیص، یعنی اکرام زید نسبت به روز شنبه بعد از روز جمعه تصویر میکنیم، در اونجا این عموم دلالت داشته باشه و اصالت العموم جاری باشه به اقتضاء اطلاق زمانیش به صورتی که ما تصویر کردیم. این محصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه بود. و السلام علیکم و رحمت الله.